أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در مسئله مقاصه بود و اینکه بعد از یمین منکر، کما اینکه مدعی حق تجدید دعوا را و اقامه بینه را ندارد، حق تقاص طلب خودش رو بینه و بین ربه ندارد، یعنی ادله مشروعیت تقاص که حکم برخلاف قاعده است مقید است به غیر فرض یمین منکر، ولو با یمین منکر حق واقعی ساقط نمی شود و طلب ساقط نشده، ولی مشروعیت تقاص منتفیه. در مقام نصوصی رو و توائفی از نصوص اشاره شد، در یک جمع‌بندی کلی بین این نصوص باید عرض کنم که روایات مربوط به تقاص در حقیقت حداقل 7 طایفه است. اگر نگیم 8 طایفه، حداقل این روایات 7 طایفه است که در جلسه قبل به برخی از این طوائف روایات اشاره شد و در یک جمع‌بندی کلی ما تمام این روایات رو اینجا اشاره کنیم، چون دخیل در استنتاج و نتیجه گیری در مسئله است. یعنی ما باید روایات مسئلمون رو و خصوص اون روایت ابن ابی یعفور رو با تمام روایات مسئله تقاص بسنجیم. طایفه اول از روایات تقاص روایاتی است که مضمون اونها مشروعیت تقاص به عنوان تقاص و علل اطلاق. منظور ما از علل اطلاق اینه که چه با فرض یمین شخص منکر چه بدون اون، این از یک طرف. بله، چه علا تقدیر یمینم اون یمین به طلب از مدعی باشه یا غیر اون. طایفه اولا اقتضا میکنه تقاص امریس مشروع و جائز علل اطلاق. و این عده ای از روایات، از جمله این روایات معتبره ابی بکر حضرمی بود که گذشت، قلت و معتبره دوم حضرمی. میگیم خوب دقت کنید، عنوان این طایفه اینه جواز تقاص به عنوان تقاص، اونم علل اطلاق، یعنی سواء حلف شخص منکر و جاه اولم یحلف و سواء کان الحلف باستحلاف او بغیره و سواء من الودیعه او من غیر الودیعه. علل اطلاق تقاص جایزه. چند تا روایته که من اینجا ذکر کردم به عنوان طایفه اولا. یکی روایت معتبره ابی بکر حضرمی است که انا ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له رجل کان له على رجل مال فجحده ایاه و ذهب به ثم صار بعد ذلك للرجل الذي ذهب بماله مال قبله. خب این اطلاق داره، اینی که جاحد حلف لم یحلف، این مالی که از جاحد به طرف من ذهب منه المال واقع شد به ودیعت او به غیر ودیعه، ایأخذه مکان ماله الذی ذهب به منه ذلک الرجل؟ قال نعم ولكن لهذا کلام یقول الی آخر الروایه. پس طایفه اول مفادش جواز تقاص علل اطلاق، اما عنوانش هم تقاصه. من اصرار دارم، چرا؟ چون این دخیله در نسبت سنجی با بقیه روایات، عنوانش تقاصه. حالا نه اینکه لفظ تقاص، یعنی موردش تقاصه که اخذ مالی از شخص مکان اون مالی که ذهب، در مقابل این که بخواد به اطلاق دلالت بکنه بگه شما روایت ابن ابی یعفور که شما بعد از آنی که قسم خود حقی نداری. خب حقی نداری دلالتش بر عدم جواز تقاص به چه چیز بود؟ به اطلاق بود دیگه، چون موردش که تقاص نبود بلکه موردش فلا دعواله بود. این روایت و نحوه روایت و جمیل. اطلاق داره، یعنی حتی اگر تو دادگاه هم طرح دعوا بکنه و در دعوای خودش مطالبه یمین بکنه از اون منکر و اونم قسم بخوره و حاکم هم حکم بکنه، خب اطلاق این روایت کان له على رجل مال فجحده اياه و ذهب به که بلا اشکال، که قدر اگه دادگاه نره که مشکل نداره. کلام اینه دادگاه بره این روایت میگه شما حق تقاص داری اطلاق این روایت، مشکل ما این تیکه اطلاقشه، ولی اگر دادگاه نره و اونجا نره که خب تقاص مشکلی نداره. و نحوه این روایت روایت جمیله که سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یکون له علی الرجل الدین فیجحده فیظفر من ماله بقدر الذی جحده ایأخذه و این لم یعلم الجاحد بذلك؟ قال نعم. اطلاق داره این روایت. فقط چیزی که هست این روایت سندش، شاید ما روایت ابی بکر حضرمی رو جلو انداختیم که مشکل سندی نداشته باشیم، این روایت سندش فقط اما و اگر داره، چون بله علی ابن حدید در سند روایته و علی ابن حدید توثیقش مشکل داره، ولو راویش احمد ابن محمد ابن عیساست، اونی که اخرج البرقی من قوم، اون وقت اگر علی ابن حدید خلاصه آدم اونجوری باشه که قابل اعتماد نباشه چطور میشه احمد ابن محمد ابن عیسی ازش نقل بکنه. ولیکن به هر حال عمده ما این روایت ابی بکره و نحو این روایت باز روایت علی ابن جعفره که از نظر معروف ولو باز یه مشکل سندی داره ولیکن اونم اطلاق داره که انا اخیه موسی ابن جعفر علیه السلام قال سألته عن الرجل الجحود ایحل ان اجحده مثل ما جحد قال نعم ولا تزداد. دیگه ناحقی نکنید، لا تزداد. حالا بگه اون از من یه چیزی برده من بیشتر ببرم، اون آیه داره دیگه، اون بله نه نه اینقدرشو بلد بودم زدی آدم بیاد. اون آیه میگه خلاصه اداوت قومی خلاصه ان تعدلو شنعان قوم حلا الله تعدلو، یعنی اینکه اگر به شما ظلمی شد دیگه شما ظلم نکنید، شما از حق دیگه تجاوز نکنید چون به شما ظلم شده، ولذا به مقداری که به شما ظلم شده شما میتونید بر دیگری تعدی کنید نه بیشتر. این روایت هم مشتمل بر عبدالله ابن الحسنه که توثیق خاص نداره ولیکن آقازاده است دیگه و ما آقازادگی رو از امارات وثاقت میدانیم در جایی که قدحی در شخص اثبات نشده و همون مبنای مرحوم های تبریزی قدس سره که شخص از مشاهیر و معارف اگر بود اگر قدحی در موردش بود لبان و وهره. نوه بچه ای طرف معروفه تا نوه یا مثلا آقای شیخ انصاری، شما ببینید الان در بلاد جنوب ما سبت و شیخ سبت و شیخ و حال این که نبیره های سبت و شیخ هم هستن. آقا راویه راوی بالاخره دیگه کتابی بوده نه راوی بوده دیگه، این دیگه فرق میکنه با تازه کشاورزش هم باشه یشار و الیه بالبنان. شما ببینید حالا من چجور تعبیر بکنم خیلی سیاسی نشه، مثلا فضل شاه مملکت یه برادری داره، ما بذارید از اینجا خارج بشم، در عراق صدام یه فرزندی داره، این بچه بقال چیه چیزی هست دیگه، الان هم در عراق اسمش هم علیه، این اصلا نمیتونه یه آدم گمنامی باشه، بابای اونجور خرگندهی که داره اصلا نمیتونه این اصلا قایم بشه. حالا این تو اون ورش، حالا اگر بنابشه یک بابایی داره شاه آقا امام معصوم، مگر میشه همچین شخصی آدم گمنامی باشه؟ اصلا هیچ، با یک آدم عادی. علاوه بر این که باز مکررم گفتیم اینا تکراره، یه مقداری قرب الاسناد معد برای قرب الاسناده، یعنی سندهای کوتاه، سند کوتاه کی ارزش داره؟ اونجایی که وسائط واجد اصل اشتراط وثاقت باشن، ولذا کلینی اسانیدش اسانید قصارش علی ابن ابراهیم عن ابیه عن نوفلی عن سکونی میشه قرب الاسناد و ارزشمند، و الا اگر شمر عن الخولی عن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام ارزش داره این روایت؟ چون سه واسطه خورده، حالا یه واسطه یزیدم ذبیحش کنی، ولذا خود این قرب الاسنادی جنبه اعتبار به روایت میده، ولذا این طایفه اولا از روایات. خب قبل از آنی که وارد طایفه ثانیه بشم اینو عرض بکنم، شما اون طایفه شاهد جمعی که در کلام مرحوم آقای خوی قدس سر رو ذکر شد اون رو باید با این طایفه هم بسنجید. مرحوم آقای خویی اون روایت ابن ابی یعفور که شاهد جمع در کلام ایشان بود، شاهد جمع بین دو طایفه قرار داد، اون دو طایفه ای که خواهد آمد بعد. ولیکن این طایفه هم طرف معارضه است با روایت طایفه ابن ابی یعفور، و این گونه نیست که روایت ابن ابی یعفور نسبت به این روایت اخص مطلق باشه. چرا؟ چون نسبت بین این روایت و طایفه سادسه، ما روایت ابن ابی یعفور رو به عنوان طایفه سادسه ذکر کردیم، با روایت طایفه سادسه ابن ابی یعفور نسبتشون خصوص من وجهه، چون ابن ابی یعفور مفاد روایتش نسبت به مقاصه اطلاق داشت، چون مفادش این بود که ذهبت الیمین و به حق المدعی فلا دعواله، نه اینکه لیس له ان یقاصه، بالخصوص در مقاصه نبود، بلکه اطلاقش اقتضا میکرد عدم جواز مقاصه رو، و این روایت عنوانش مقاصه است. پس از این حیث این روایت، روایت ابی بکر حضرمی یا طائفه اولا، چی از روایت ابن ابی عفور اخصه. و از حیث یمین و استحلاف روایت ابن ابی عفور اخصه، چون این روایت علی الاطلاق بگه المقاصه جائزه، چه یمین باشه یا نباشه، حلف باشه یا نباشه. اون روایت داشت اذا استحلف المدعی فحلف، در این صورت ذهبت الیمین و به حق المدعی فلا دعواله. ولذا نسبت بین این روایت، این طایفه اولا و طایفه سادسهی که خواهد آمد انشاءالله، عموم و خصوص من وجهه. طایفه ثانیه اونیست که درش آمده جواز مقاصه مطلقا، منظور از ما مطلقا ولو بعد الحلف، من خصوص الودیعه، به اطلاق دلالت میکنه که مقاصه ولو بعد الحلف اما در خصوص ودیعه هم جایزه. خب پرواضحه که این روایت، این طائفه با طائفه اولا نسبتشون چیه؟ ما بخواست مطلقه، باریکلا، چون ما اولی میگفت مطلقا، این این طائفه میگه مقاصه از خصوص ودیعه هم جایزه، منتها مثبته اینه. آموخاص مطلق یعنی اون آموخاص مطلقی که تنافی داشته باشن نیست، اینا مثبته اینه. اون میگه مطلقا جایزه، این میگه از خصوص ودیعه هم جایزه. که معتبرت ابل عباس البقباق ان شهابا ما راه فی رجل ذهب له به الف درهم و استودعه بعد ذلك الف درهم، قال ابو العباس فقلت له خذها مكان الالف التي اخذ منك او اخذ منك، فابى شهاب، قال فدخل شهاب على ابي عبد الله عليه السلام فذكر له ذلك فقال اما انا يا اما انا فاحب ان تاخذ وتحلف. خب این روایت از حیث اینکه اون کسی که ذهب به حقی حلف اولا مطلقه، و از حیث ودیعه بالخصوص داله. و فی معتبرت علی ابن مهزیار، اونم مضمونش همین مضمون این روایت، منتها فقط از نظر سندی عرض کنم که یه مشکل داره، مشکل داره که من فرصت نکردم بقیه سندش رو ببینم. شیخ به اسنادیه ام محمد ابن الحسن الصفار ان عبدالله ابن محمد ابن عیسی، این همون چیزه بندار، نه بنان، این بنانه، ثقه است، برادر احمد، احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری قمی، این عبدالله، اینم ثقه است. ان علی ابن مهذیار از اجله است. ان اسحاق ابن ابراهیم، نفهمیدم، یعنی نفهمیدم که مراجعه نکردم، سوال به انتفاع موضوعه و نمیدونم اسحاق ابن ابراهیم کیه. ان موسی ابن عبد الملک، مهم نیست هر کی هست، کتب الى ابی جعفر علیه السلام، علیه السلام که امام جواده. چرا میگم مهم نیست موسی ابن عبد الملک هر کی هست؟ چون راوی اسحاق ابن ابراهیمه، میگه اون نوشت حضرت اینجوری جواب دادن، فکتبه. ولی ما اعتماد میکنیم به شهادت اسحاق ابن ابراهیم، ولا یهم منا جهالت و موسی ابن عبد الملک. حالا هرچی دیگه، یه از همون جاهایی که اصالت الحس جاری میشه، که اگر داره این شاه میگه که آقا فلانی به امام، شمر به امام اینجوری نوشت، حضرت اینجوری بهش جواب دادن. حالا این چجوری این آقا مطلع شده حضرت اینجوری جواب دادن، نامه رو دیده، خط رو میشناخته؟ مهم اینه که این شخص داره جواب امام رو نقل میکنه. فقط اسحاق ابن ابراهیم رو اگر ببینید تو این، بله مجهوله، چی گفتن؟ ها پس از واقفم بوده معلوم شه. اونی که راویش علی ابن مهذیاره، ها جرت الخدمه علی ایدی هم یعنی نیابت و وکالت داشتن. جرت الخدمه نه اینکه خادمی چایچی بودن حضرت رو داشته، جرت الخدمت علی ایدی هما یعنی اینکه نیابت و بحث باب و وکالت و اینها، این حاکی از وساقته، یعنی کسانی رو به حسب ظاهر به خدمت باید به، ببینید الان حاضرن به هر کسی اجازه ای در امور حسبیه بدن، کسی رو که به وساقت نشناسن. وساقت مالی خیلی بالاست، از اون مهمتره، یعنی کسی که ممکنه، کسی که به اصطلاح وساقت قولی داشته باشه وساقت مالی نداشته باشه، اما کسی که وساقت مالی داره خیلی باید ثقه باشه. اگر از اونها باشه به نظر وساقتش امر بعیدی نیست. حالا ما برای این که محکم کاری کرده باشیم، اول روایت معتبره تو این طایفه ذکر کردیم، ولی خب حالا بله، حالا مهم نیست بر ما دیگه. بله بله، این موسی ابن عبد الملک کتب الى جعفر، الى ابی جعفر علیه السلام، یسأله عن رجل دفع الیه رجل مالا لیصرفه فی بعض وجوه البر. ببینید معلومش همون وکیل بوده که مالی رو بهش دادن که خلاصه صرف در خیرات بکنه. چی؟ لیصرفه و لیفرقه و فرق نمی کنه. آره جا داره، چون وکیله، وکیل ناحیه و وکیل اون حضرته، این اماره وساقت. خلاصه رجل دفع الیه رجل مالا لیصرفه فی بعض وجوه البر فلم یمکن صرف المال فی الوجه الذی امره به، نشد. وقد کان له، یعنی لموسى بن عبد الملک علیه، مال بقدر هذا المال. این یسأله عن رجل دفع الیه رجلون، یعنی سوال از قضیه کلی، نه اینکه پولو به خود موسی بن عبدالملک داده بوده. رجل سأل، اینجوری گفته: سألته عن رجل دفع الیه رجل مالا لیفرقه لیصرفه، جور نشد. وقد کان له، یعنی للرجل الذي دفع الیه المال، علیه یعنی على الدافع، مال بقدر هذا المال، یه طلبی داشت از اون آقا. فسأل هل يجوز، یعنی سأل موسی بن عبد الملک، سأل موسی از حضرت سوال کرد: هل يجوز لي ان اقبض مالی، یا اون سأل اون رجل کذا، هل یجوز لی ان اقبض مالی، از این مالی که به من داده، لأفرقه فی المحاویج، آیا حق دارم طلب خودم رو مقاصه کنم؟ او رد بل او ارده علیه، یا اینکه باید پسش بدم چون ودیعه بوده. گفتیم خصوص ودیعه دیگه. فکتب اقبض مالک مما فی یدک، تقاص کن، اقبض مالک مما فی یدک، از این ودیعه میتونی استفاده این کنی. اینم روایت دوم. دیگه ودیعه است دیگه، گفته، میدونم، گفته این پیش شما امانت، صرف بکن در نیازمندانی، نشد صرف در اون جهت بشیم، پس بنابراین حالت ودیعه بودنش محفوظه. یاد دیگه، ید اقتضا میکنه اون آقا مالکه، و ظاهرش هم اینه که مالک اون مالو داده به این آقا که شما آقا اینو در این مصرف خاص صرف بکن.
دفعه
یعنی چی؟ داد یعنی چی؟ یعنی ید داشت دیگه، داد. و الا همجوری که تو هوا اونجای پولی رو بیاره به شما صد نمیکنه که من دفع کردم. مالن دفع الیه مالن، نکره که نکره، ولی دفع الیه. این طایفه دوم، و از جمله این طایفه دوم روایت سلیمان ابن علی ابن سلیمان که اونم جزء این طایفه هست، ولی باز از نظر سند مشکل داره، ولی به هر حال بله، اونم دال بر همین قضیه است. روایت علی ابن بله کو این بله روایت علی ابن سلیمان قال کتبت الی رجل غصب مالا او جاریتا، روایت نوح همین بابه، روایت شیخ به اسنادهی عن محمد ابن الحسن الصفار عن محمد ابن عیسی، محمد ابن عیسی ابن عبید یختینیه، تا اینجا روایت خوب. عن علی ابن سلیمان، نمیدونم علی ابن سلیمان چیه وضعیتش. قال کتبت الی به معصوم رجل غصب مالا او جاریتا ثم وقع عنده مال بسبب وديعة او قرض مثل خیانت مثل ما خانه او غصبه. یعنی اینکه یک کسی جاریه ای مالی را از دیگری غصب کرد، از ناحیه این غاصب مالی به طرف مغصوب من به دست او آمد، ودیعت او قرض، خصوص ودیعه هم داره. ایحل له یعنی للمغصوب من حبسه، یعنی حبس ودیعه، حبسه علیه املا فکتب نعم یحل له ذلک ان کان بقدر حقه و ان کان اکثر فیأخذ منه ما کان علیه و یسلم الباقی علیه ان شاء الله. اگر جاریه ما مثلا 1,000,000 تومانی بود، مالی که از دست او به ما به دست ما آمده 1,500,000، به مقدار 1,000,000 مقاصدتاً ور می‌داریم، بقیه‌اش رو باید پسش داد. نه دیگه، بناست که دیگه اون مال، ولو این که لازم نیست که مقاصه از مال مماثل باشه مالیه. نه حالا اون بحث دیگه است، قیمتش گرونتر شده، مثلی که اون خود مثل دریافت میشه دیگه، هرچی گرونتر یا هرچی مقابل باشه. من 1 کیلو گندم از آقا طلب دارم، 1 کیلو وقتی بوده که 1,000 تومان از ما غصب کرده، حالا 1 کیلو گندم شده 5,000 تومان، این که مثلی که عوض نمیشه وضعیتش. این طایفه دوم، سعی کردم حتی الامکان روایات استقصا بشه. طایفه سوم، ما تضمن النهی عن المقاصه من الودیعه، مفادش اینه که نهی از مقاصه از ودیعه. اولا مقاصه محل بحثه به عنوان ها، نه به عنوان عام. مقاصه اونم در خصوص ودیعه، بله عام اطلاق داره، چه استحلافی باشه نباشه، حلفی باشه نباشه، که مثل صحیحه معاویه بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له الرجل یکون لی علیه حق فیجحدنی ثم یستودعنی مالا علی ان آخذ مالی عنده قال الله هذه الخیانه. اطلاق داره دیگه، چه قسم خورده چه نخورده، قسمش دادی ندادی، مقاصه جایز نیست. و از جمله روایات مربوط باز به همین طایفه چی؟ چرا دیگه کاملا میگه جایز نیست دیگه، چرا دیگه میگه لا هذه الخیانه. بله بله، خیانت خیانت اخلاقا جایز، خیانت در امانت مرا فرض اینه که لا هذه الخیانه. اگه ما باشیم این روایت با خیانت بودنش قضیه آکده، نه اینکه دیگه حالا شما اینو بگید اخلاقیه، میگه نه جایز نیست خیانت در امانت، اشکال نداره. خب معلوم شد دیگه از نظر شما خیانت در امانت این که اشکال نداره. خیانت حرام شرعیه، لا تخون الله و الرسول و تخون و اماناتکم. و مثل این روایت المعتبره عن ابن اخی الفضیل ابن یسار، من نشد باز ببینم این ابن اخی فضیل ابن یسار کیه، گمانم اینه ثقه است، اما الان چون بالعجاله نتونستم ببینم کیه، یعنی مراجعه نکردم، نوشتم المعتبرت عن ابن اخی فضیل ابن یسار قال كنت عند ابي عبد الله عليه السلام و دخلت امراتون. روایت اینه، هم شیخ روایت رو در تهذیب داره هم در استبصار. شیخ بله، عن عن الحسین ابن سعید به اسنادی عن الحسین ابن سعید عن صف عن ابن ابی عمیر عن ابن اخی الفضیل ابن یسار. حالا ببینید کیه، من به تفصیل یادم نیست الان. قال كنت عند ابي عبد الله عليه السلام ودخلت امراه. معلوم میشه خلاصه زنهام برای مساله مراجعه میکردن به خلاصه آیون و به امام علیه السلام در حضور حتی مردان. اینجور نبوده که خلاصه امر خیلی امر مستنکری باشه، خیلی هم که نه امر مستنکری باشه. البته مطلوب تحجب المرأه است حتی از رؤیت هیکلها، ولذا داره که حضرت زهرا وقتی که آمدن در مسجد برای ایراد اون خطبه عظیمه، ضرب بینها و بینهم ملائه یا سترون، که حتی هیکل حضرت هم دیده نشه. اما این جزء جلال زنه و جزء حریم خلاصه غیر الزامیه. توصیه خاصی نداره؟ بله. البته خب از این که حضرت اون کیفیت حضور در مسجد برمیاد که مطلوب این گونه است که زن باید این گونه تحجب داشته باشه، زن بیاد در یک ملعی در دید یک مش مرد حضوری، اونم با این حجابای اسلامی الان، خلاصه شروع کنه صحبت کردن، خلاصه این مطلوبیت نداره. یعنی اینکه اب نداره صوت زن شنیده بشه توسط نامحرم، اشکال نداره، ولو معروف بین فقها اینه که اگر اختیاراً جایز نیست، حالا معروف اینه، ولی حرف درستی نیست. صوت زن اشکال نداره، اون صوتی که معرض ارتیاب و اینا نیست، اما مطلوب تحجبه. یعنی این یه گروه سرود تشکیل میدن، 20 نفر خانم میان در مقابل 1000 نفر مرد وای میسن، اینو شما بگذارید در اون کنار اونی که حضرت زهرا در مسجد حضور پیدا کردن، به این کیفیت، این که خلاصه در روایات هم داره که حتی زن معرض دید قرار نگیره، و این که حتی خلاصه در معرض نه اینکه دید بدنش، دید جسدش، نه دید هیکلش، مطلوب اینه. خب حالا هر اگه از این بعد یک مقدار از این حرفا بیشتر بخوایم بزنیم، آقایون میگن که دید. بله خب. قال كنت عند ابي عبد الله عليه السلام و دخلت امراه و كنت اقرب القوم اليها، به این زن، یعنی این ابن اخی فضیل ابن یسار میگه، فقالت لی، اون خانم به من گفت اسأله، از آها سوال کن، فقلت عمازا، چی از آها سوال کنم، فقالت ان ابنی مات، فرزندی داشته مرد، و ترک مالا کان فی ید اخی، مال بچه‌ام دست برادرم بود، فاتلفه، از بین برد مال بچه‌مو، پس ضامنه. ثم افاد، یعنی این اخ افاد مالن، مالی استفاده کرد و تحصیل کرد، فاودعنی، آمد به من خواهر اون مالشو سپرد. برادری که مال خواهرزادهشو تلف کرده، مالی رو کسب کرده به خواهرش سپرده. فلی، من خواهر، ان آخذ منه به قدر ما اتلفه من شیئن، به مقدار اون مالی که تلف کرده، مال بچهش بوده دیگه و الانم وارث این مادره، آیا حق دارم از مال داداش وردارم به جای اون مالی که تلف کرده؟ فاخبرته بذالک، این ابن اخی فضیل ابن یسار میگه به امام عرضه کردم، گفتم آقا اینجوری سوال. فقال، حضرت فرمود لا، قال رسول الله صلی الله علیه و آله اد الامانت الى من ائتمنک ولا تخن من خانک. یعنی مقاصه از ودیعه جایز نیست. این هم یه روایت در این طایفه ثالثه. و نحوها معتبرت و زید الشحام که اونم در همین باب آمده. روایت زید شحام اینه، روایت فقیه صدوق به اسنادهی عن زید شحام، علال قاعده سند باید معتبر باشه. قال قال لی ابو عبدالله علیه السلام من ائتمنک به امانت فعدها الی و من خانک فلا تخنه. این هم طایفه سوم از روایات. پس طایفه سوم ما تضمن النهی عن المقاصه من الودیعه در قبال طایفه ثانیه که تضمن ترخیص فی المقاصه من الودیعه. خب این طایفه سوم با طایفه اول سنجیده بشه اخصه، چون به اطلاق طایفه اول میگفت مقاصه جایز نیست، چه از ودیعه، جایز مطلقا چه از ودیعه چه از غیر ودیعه. این طایفه از روایات میگه مقاصه از ودیعه جایز نیست. ما باشیم و این طایفه و طایفه اولا حکم میکردیم به عدم جواز المقاصه من الودیعه جمعا موضوعیا، اما این طایفه چون با طایفه دوم یه جمع عرفی داره قبل از آنی که منتهی بشه با اون طایفه اولا، این طایفه ثالثه معارض داره. معارضش مادل علا جواز المقاصه من الودیعه. پس بنابراین نهی در این روایات محمول علی الکراهه جمعا حکمی یا. و با این توجه با روایات طایفه اولا تنافیشون هم منتفیه و لذا منتهیه به تخصیص در طایفه اولا نمی شود. تا اینجا چون وقتی نوبت به جمع موضوعی با اون روایت میرسه که اون روایت خودش معارض نداشته باشه، اون روایت که میخواد با اون مثل که بگید اکرم کل عالمین بعد بگه لا تکرم زید، خب این لا تکرم زید مخصصه، اما این لا تکرم زید اگر معارض داشت که لا بأس به اکرام زید دیگه نمیتونه مخصص اون عام باشه. ولذا چون در این مورد طایفه دوم و سوم جمع عرفی پیدا کرد دیگه تخصیص طایفه اولا هم شکل نمیگیره. تا اینجا این سه طایفه از روایات با هم مشکلی نداشتن. یقول کلام بعد از این فی اربع طوائف اخرى من الروایات و کیف یجمع بینها و بین هذه الطوائف یأتی الکلام فیها ان شاء الله تعالی. والحمد لله رب العالمین.